أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارک الرحمن در مکه یا در مدینه نازل شد مورد اختلاف است، گرچه مضامین این سوره نورانی نشون می‌دهد که این در مکه نازل شد، زیرا فرق اساسی سوره مکی و مدنی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید این است که سور مکی عناصر محوریشون اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه هست، مسئله جهاد و بحثای مبسوط فقهی و اینا درش نیست. اما سور مدنی که حکومتی تشکیل شد و دفاعی تنظیم شد و امثال ذالک، مسئله تفصیل احکام مثل مسئله زکات و همچنین مسئله جهاد و مانند آن مطرح است. در این سوره نورانی از خصوص جهاد و امثال ذالک سخنی به میون نیامده، نشون میدهد که این در مکه نازل شده است. و اگر هم دلیلی داشته باشیم که در مدینه نازل شد، قابل قبول است. مطلب دوم آن است که ذات اقدس اله این سوره مبارکه که به نام الرحمن است، خود را به عنوان معلم قرآن با وصف الرحمن معرفی کرده است که فرمود الرحمن و علم القرآن. وقتی گفتند در فلان کلاس فقیه دارد تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد، در فرون کلاس اصولی دارد تدریس میکند، یعنی فن اصول میآموزد. تو مسائل دانشگاهی اگر گفتن در فرون کلاس مهندس تدریس میکند، یعنی هندسه تدریس میکند. اگر در حوزه گفتن الرحمن دارد تدریس میکند، یعنی درس رحمت میدهد. معلم الرحمن است و الرحمن غیر از رحیم و غیر از رحیم است، یه وصف عامی است که هم شامل مؤمن می شود، هم شامل کافر، هم شامل دنیا می شود، هم شامل آخرت. یعنی درس جهان بینی که هم در دنیا سودمند است و هم آخرت اثرش روشن، هم برای مؤمن کارساز است هم برای کافر. چون کافر بر فرض هم دین را نپذیرد، باید کونو فی دنیا کم احرارن را بپذیرد. این بیان نورانی شهدا سلام علیه دستور دینی است که کافر اگر بخواهد در دنیا هم راحت زندگی کند، باید آزاد باشد. پس الرحمن معلم است. در مسئله نزول قرآن اونجا اشاره شد به این که سخن از وصف خاص نبود، فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، یا احسن الحدیث، فقط از نام مبارک الله که اسم اعظم است سخن به بیان آمده. نشون نمیدهد که در این نزول چی تدریس میکنن، منتها خصیصه تنزیل همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید این است که فرمود ما باران را نازل کردیم، یعنی به زمین انداختیم. قرآن را نازل کردیم، یعنی به زمین آویختیم. آویختیم یعنی آویختیم، یعنی یه طرفش به دست ماست. خب این تعبیر بسیار تعبیر دلپذیریه. قرآن را که به زمین نینداخت مثل باران نازل کرده باشد که. فرمود من این رو تنزیل کردم، نازل کردم، به زمین آویختم. در همون روایت معروف هم دارد که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. لذا اگر کسی در خدمت کتاب بود این قرآن را گرفت، میشه اعتصام به حبل متین. این تناب نه پوسیدنیست، نه پاره شدنیست، نه افتادنیست، چون عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. هیچ لغزشی برای معتصم به قرآن نیست. لذا چون آویخت خودش حفظ میکند. عهدی نمیتواند این کتاب را از بین ببرد. اگر مثل باران به زمین انداخته باشد، ممکن بود در اثر گذشت ایام کسی بتواند به او آسیب برساند. اما وقتی به زمین آویخت، یه طرفش هم به دست اوست، او صریحا هم اعلام کرده است لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تا ابد این کتاب زنده است. و اگر به ما بخواهد بگوید شما نه تنها عالم باشید، معلم دیگران هم باشید، در آغاز نزول قرآن کریم در سوره مبارکه علق که بخش اولش تقریبا اولین چیزی که ذات اقدس اله آویخت و نه انداخت، خدا خود را به عنوان اکرم معرفی کرده است. در آغاز سوره علق بعد از بسم الله آمده اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر افتند در فلول مسجد اکرم داره تدریس میکنند، یعنی چی؟ در فلون مدرس اکرم دارد تدریس میکند، یعنی چی؟ یعنی درس فقه و اصول و فلسفه و کلام میدهد یا درس کرامت میدهد. اکرم دارد تدریس میکند، اکرم دارد یاد میدهد، جامعه را میخواد کریم کند. بارها ملاحظه فرمودید این کرم یه واژه عربی است که معادل فارسی ندارد. کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. کریم وصف فرشته هاست که در سوره انبیا فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، در پیشگاه ذات اقدس لا خاضعه. همین وصف فرشته ها طبق بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه وصف ائمه قرار گرفته است. این همین جمله در زیارت جامعه وصف ائمه است دیگر. بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب اگر گفتن اکرم دارد تدریس میکند، یعنی چی؟ یعنی دارد نحو و صرف و تفسیر مجمل بیان و المیزان میگوید، یا میخواد کریم بپروراند. این در آغاز نزول هست. لذا در بخشای پایانی همون سوره مبارکه علق فرمود علم یعلم بان الله یرا، سخن از بهشت و جهنم بعدها پیدا شد. اول سخن از حیا و کرم هست. یه انسان کریم حیا میکند گناه بکند. بعدها که خیلی درندگی پیدا شده است بگیر و بند خضوع و قلوه نازل شده. وگرنه از اول ذات اقدس اله در پایان همین سوره مبارکه علل آیه 14 بود، علم یعلم بأن الله یرا. این حیاست، کریم حیا میکند، غیر کریم میترسد از جهنم. خب اون ترس چیز دیگه است. پس اساس قرآن رحمت است و کرامت. مطلب بعدی آن است که الرحمنو علم القرآن مستحضری، که این علمه دو تا مفعول میخواد. مفعول اولش چیه؟ شاگرد معلم چیه؟ قرآن رو به کی یاد داد؟ گفتن مفعول اول محذوف است، یعنی انسان را و جن را قرآن آموخت. خب انسان که بعد خلق شد، خلق الانسان، درست است به صورت فا و با و سمه و که حرف ترتیبا نیامده، اما بعدها انسان پیدا شده، اول انسانی در کار نبود که. الرحمنو علم القرآن، بعدها انسان پیدا شد، خلق الانسان. خب مفعول اول کیه؟ تو المیزان می غیر المیزان مرازه فرمودی، گفتن مفعول اول محذوف است، یعنی علم الانس و الجن القرآن، چون در تا پایان همین سوره مبارکه جن و انس مطرحند دیگر. فبعی آلا ربکم و طول از زبان، هم به اونها آموخت هم به اینها آموخت. علم الانس و الجن القرآن فعلا درباره جن بحثی نیست، حالا درباره انس. این خلق الانسان چه نقشی داره؟ درست است که با فا و سمه که حرف ترتیب است یاد نشده، اما بالاخره تأخیر لفظی یک سمتی دارد دیگر. یه رساله ای صاحب مفردات قرآن نوشته به نام تفسیر نشأتین، اون رساله درباره همین مطلب است که چرا علم القرآن آمده خلق الانسان بعد ذکر شده. ظاهرش این بود که بفرماید الرحمنو خلق الانسان علمه القرآن، خدا انسان را آفرید قرآن یادش داد. اما فرمود خدا قرآن یاد داد و انسان آفرید. فرمایش ایشون اینه که اونی که قبلا خلق شد، قبل از اینکه شاگرد قرآن بشه، بر انس بود، یعنی حیوان ناطق بود، انسان نبود. اونی که انسان است کسی است که فصل اخیرش قرآنی است، الانسانو حیوانون ناطقون قرآنیون، که اگر این قرآنی رو برداری میشه حیوان ناطق، یه حیوانیست که حرف میزند. اگر بخواهد انسان بشود باید قرآنی باشد. چرا یه داره قرآن تعبیر میکند این هم الا کل انعام بر هم ازل؟ این نه تغییر است و نه تعبیرات خدای ناکرده ناسباب عرفی، کسی رو نمیخواد تحقیر کند. این که فرماد این هم الا کل انعام، میفرماد سه تا راه دارد. یا اون چشم باطن را باز کن ببین درون خیلی ها چیه، یا مثل اون که وجود بارک امام سجاد در صحنه عرفات اون قلل حجیج و کسر از زجیج را نشون داد، بعدش امام باقر سلام الله علیه در صحنه عرفات نشون داد، در شب عاشورا وجود مبارک حضرت نشون داد، یا اونجور باشه، یا خود انسان ببیند، یا توفیق پیدا کند به وسیله این ذوات قدسی ببیند، یا درست صبر کند بعضی مرد معلوم میشه که انسانه که حیوانه دیگه. این انهم الا کل انعام بل هم اضل از قبیل سب و لعن و غضب نیست، واقعا همینطوره دیگه. این بیان نورانی امام سجاد در صحیفه سجاده اولین دعا اولین دعای حضرت همینه دیگه، این دعای حمده، این دعای حمده صحیفه سجاده و نازی فرمی وجود مبارک حضرت عرض کرد خدا یا ترا شکر نعمت دادی، راه استفاده نعمت رو دادی، به ما یاد دادی که ترا سپاس بگویی، بگوییم الحمدلله رب العالمین، بگوییم ما به نام نعمتن فی منک، بگوییم لا صنع لی و لا لغیری فی احسانک، اینها رو به ما یاد دادی. و اگر اینها رو نگفته بودی ما در نعمتهای تو تصرف بکردیم، همین افراد لخرج من حدود الانسانیت الى حدود البهیمیه. این بیان نورانی حضرت در سری دعای اول، یعنی الانسان حیوان ناطق نیست. طبق این دعای اول صحیفه سجادیه الانسان و حیوان و ناطق و حمید، اگر هم نباشه واقع انسان نیست. غرض این است که این تعبیر نورانی قرآن که دارد این هم الا کل انعام از قبیل سب و قذف و لعن و فحش و از این قبیل نیست، این تحقیر نیست، این تحقیر است. و سه تا راه دارد به نحو امانت الخلق و این که آدم باطن افراد رو ببینه. بنابراین این بیان لطیف که تا قرآن نباشد انسانیت نیست، یه حرف تامی است و ترتیب هم درست در میاد. درست است که با حرف مفید ترتب، یعنی مثل فا، مثل سمه، سم خلق الانسان یا فخلق الانسان نیامده، اما این ترتب ذکری به اثر نیست. پس علم الانسان القرآن، وقتی انس که انسان بالقوه است با قرآن آشنا شد میشه انسان بالفعل، خلق الانسان خود میشه انسان، بعد علمه البیان در میاد. خب فرق بیان و ابهام چیه؟ به چی میگیم مبهم؟ و لذا به چی میگیم بهیمه؟ اونی که روشن نیست که چی میگی، که اونی که حرفش محتوایی ندارد، برهانی ندارد، به جای تکیه نیست، میگه مده، این رو میپسندن. این که میگه مد هست این رو میپسندن که برهانی درش نیست. تعبیر قرآن از این گروه به مختال است، یعنی با خیال زندگی میکنن. این متخیلون بالفعل، منتها تخیل که باب تفعول است قرآن نیامده، اختیال که باب افتعال است قرآن آمده. بعضی ها مختال با خیال زندگی میکنن نه با عقل. ان الله لا یحب کل مختال فخور. امروز میپسندن مد اینه، اینا قبول میکنن، جامعه قبول میکنن. خب بخواه شما یه برهان اقامه کنید، ببینید اونی که خلق کرده چی میخواد از ما، اونی که حق است چی میخواد از ما. بنابراین بعضی ها مختالن، متخیلن، یعنی حیوانون، ناطقون، خیال، حیوانون، ناطقون، مختال. و این دعای نورانی امام سجاد هرگز از سنخ قذف نیست، از سنخ بدگویی نیست، از سنخ برهان است و تحقیق است. پس الانسان و حیوان و ناطق و حمید، همون را وقتی به خدمت همین آیه قرآن در بیارید میشه انسان و حیوان و ناطق و قرآنی. خب این حصرش دلیل میخواد، یکی از محتملات این است، اما مصداق کاملش اونه و قرآن را برای همه نازل کرده است، لذا تا آخرش به جن و انس خطاب میکند که این چنین است. پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام در قله قرار دارند، اما قرآن برای همه نازل شده است که لیخرجکم من از ظلمات الی النور. درباره حضرت فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، همون بیان را درباره جامعه بشری فرمود و یعلمکم ما لم تکن تعلمون، چیزی که مخصوص حضرت باشد و به جامعه نفهمانده باشد این تو مسیر کلی قرآن نیست. نه، اسرار قرآن پیش این هاست. تو بعض سوره مبارکه زخرف این گذشت. میبینید بعضی ها میگن شما چرا اون قسمت خالی لیوان رو میبینید، اون قسمت پر لیوان رو میبینید؟ اون یه مسئله است معروف و امر عادی و عرفی و عوامی. بله یه چیز درستی است، یه لیوانی که یه مقدارش مصرف شده یا اصلا نصفش خالی بود، نصفش خالی حقیقی است، نصفش پر. اما در سوره مبارکه زخرف دارد این لیوان همش پره، منتها اون پایینش رو که شما میبینید زمینیست، عربی مبین است، میبینید اون بقیهش رو که نمیبینید علی حکیم است. انا جعلناه قرآنا عربیا، این مال ته لیوانه، لعلی یون حکیم، یعنی قرآن دو بخش دارد، یه بخشش علی حکیم است که شما نمیبینید، یه بخشش عربی مبین است که با کتاب لغت و اینها میفهمید، خالی نیست. لذا خیلی از چیزهاست که ائمه علیهم السلام میفرمان الان اگه ما یه روایت داشته باشیم که این عناصر سگانه را داشته باشد، صدور، جهت صدور، دلالت، هر سه مسلم باشد، ما علی رأس قبول میکنیم ولو هیچ کتاب لغتی او را هماهنگی نکند. جریان زره محاربی هم همین قبیل دیگه، برای اینکه این لیوان پر هست، یه مقدارش ما میبینیم عربی مبین با درس و بحث حل میشه، یه مقدارش همین قرآن علی حکیم است دیگه. نگفت که شما دسترسی ندارید. بله ماها دسترسی نداریم، ولی اهل بیت علیهم السلام که دسترسی دارن، که اونا اگر یه وقتی اسرار پیدا کردن به شاگردان مخصوصشون گفتن علی رأس، شما ذیل همین آیه نون و القلم و ما یسترون تو تفسیر شریف نور الصقلین میبینید، کسی که خدمت حضرت رسید یه مقدار آشنا بود، به حضرت عرض کرد نون و القلم اینا یعنی چی؟ حضرت به حسب ظاهر بنا کرد، فرمود ضد بیانن، فرمود دیگه ما بهش از این نمیتونیم، پاشو بگیرش تو نقل میکند دو نور الصقلین دیگه. اگر یک روایتی این سه عنصر، یعنی سه عنصر صدور، جهت صدور، دلالت تام باشد، ما علی الرأس و العین قبول میکنیم، دیگه منتظر نیستیم بگیم یک فنون لغت داره فنون لغت نداره، ولی این علی حکیم از عربی مبین که نیست، این مال اونهاست. لذا بدون اونها نمیشود از اسرار و رموز قرآن چیزی رو خبر داد. ما با عربی مبین کار داریم و عربی مبین هم برای ما حجته، اما هرگز نمیگیم این لیوان نصفش خالیه، میگیم نصفش پر ما نمیبینیم. بنابراین این احتمال که علم الانس القرآن، این انسی که انسان بالقوه بود و به وسیله قرآن انسان بالفعل شد، دیگه میشه خلق الانسان. چون انسان شد، قلمش بیان است، حرفش بیان است، قیام و قعودش بیان است، چیز روشنی است. حیوان رو چرا بهیمه میگن؟ بلکه معلوم است چیکار دارد بکند که. اون آهنگش مبهم است، اون نعرش مبهم است، صوتش مبهم است، ادبیاتی ندارد که. فرق بیان و ابهام همینه. انسان اونی که معلوم نیست چی دارد میگد، این بهیمه است دیگه، مبهم دارد میگد دیگه، سرتای حرفش جمع بکنی چیز توش در نمیاد. این بدگویی نیست که قرآن فرمود ان هم الا کالانعام. شما یه جا ساکت بشین، یه عده‌ای که بالاخره بیراه میرن حرفاشون رو گوش بدید، اول تا آخر حرفشون ببینید یه برهان توش در نمیاد، یه مطلب عقلی توش در نمیاد، یه مطلب علمی توش در نمیاد، هیچی توش در نمیاد، میشه مبهم. ولو این که به حسب ظاهر لفظ است، فرق جوهری بیان و ابهام یعنی انسان و بهیمه اینه که این حرفش گویاست، مستدل است، عاقلانه سخن میگوید، او حرفی ندارد. پس اگر الرحمن معلم شد قرآن یاد میدهد، اگر قرآن یاد داد شاگردش میشه انسان، اگر این شاگرد دست به قلم کرد یا دست به زبان باز کرد و زبان گشود، بنان و بیانش بیان است. لذا خدا به مکتوبات او هم قسم میخورد، این که فرمود نون و القلمه و ما یسترون، این باب قسمه دیگه. خب انسان به جایی میرسد که تو حوزه علمیه یا در دانشگاه یک کتاب بنویسد که خدا به سطر سطر این قسم بخورد، این کم مقامه؟ به کدوم نوشته خدا قسم یاد میکنه؟ اون که بالاخره یه مشکل علمی رو حل کند، اقتصادی رو حل کند، سیاسی رو حل کند، دینی رو حل کند، اخلاقی رو حل کند. نون و القلم، قسم به نون، قسم به قلم، که نون و قلم همین بود روایاتش در نور الثقلین را آمده، قسم به نون، قسم به قلم، قسم به سطر سطر این کتاب، این کم مقامه؟ ما چرا بیراه بریم کاری بکنیم که خدا با نوشته ما قسم بخوره؟ این که مربوط به همه انبیا و اولیاء و مشاگردان اون هست دیگه. پس این مقام هست. حالا چون این روز اول بود و از طرفی هم ما مصادف شدیم با این جریان نقض برجام، این نکته را هم به عرضتون برسانیم که هم مسئولین ما، دولت ما، ارتش و سپاه ما، فرد فرد این ملت بزرگ و بزرگوار ما با این انقلاب هستن، با این نظام هستن، همراهی میکنن، حفظ کردن، مال خودشون هست، حرف بیگانه رو گوش نمیدن. منتها این نکته رو ما باید بدونیم، این چهار مطلب، یعنی چهار مطلب، چیزی که جامعه را حفظ کرد، انقلاب را حفظ کرد، اتحاد بود، و چیزی که ممکن است خدای ناکرده آسیب برساند، اختلاف است. اتحاد دو قسم است، اختلاف هم دو قسم. اتحاد اگر رو مسائل مادی و دوستی و جناحی و مثال ذلک باشد، نه پشتوانه الهی دارد، نه آیندهش مورد اطمینان است، این دود بر میگرده. اگر انشاء الله این اتحاد، اتحاد دینی و الهی و مذهبی بود، این الهی یوم القیامه میماند، نظام رو حفظ میکند. اختلاف هم به شر حیزم، اگر اختلاف در اثر گله های دوستانه و توقعات عادی بود، این اختلاف ها کاملا قابل حله، با یه عذرخواهی، با یه ببخشید، با یه میانجانگری حل بود. خلد گر به پاخاری آسون برارم، اما چه سازم به خاری که در دل نشینه. اگر خدا اینا کرده، به خدا اینا کرده، این اختلاف الهی بود، یک قده بدخیمی است. فبود من جامعه را متنعم می کنم، همه نعمت ها را به اونها می دهم، یه عده را حجت بر اونها قرار می دهم، هیچ مشکلی ندارم. اگر اینها روی اون قده بدخیم خودخواهی از هم جدا شدن، خدا چند جور عذاب بر این جامعه نازل میکنه. بعضی ها خفیفن بعضی ها، غلیظن بعضی ها، اغلظ. فمود هوال قادر علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقكم، میشه سائقه، او من تحت ارجلكم، بشه از زلزله، او یلبسکم شیعا، شما را به جان هم بیندازن. اگر خدای ناکرده اختلاف و امثال ذالک این قسم سوم شد، حل پذیر نیست. این قده بدخی نیست، با سفارش که حل نمیشه که، با موعظه که حل نمیشه که، کار الهی فقط به دست او برمی آید. خدای ناکرده اگر این اختلافی که کم و بیش شنیده می شود، این قده بدخیم عذاب الهی باشد، چیکار باید کرد؟ می بینید اون دشمن چنگ و دندون نشون میده. این لا تبقی و لا تذره، اینا هفتاد، این هفتاد، هفتاد میلیون رو کشتن، رو قبر هفتاد میلیون ایستادن، بابشون نیست. در همین دیدارهای قبلی دولت یازدهم گفتم به جناب کری بگید الان قدت بلنده، چون زیر پایت 70 میلیون قبره. در جنگ جهانی اول دوم از 70 میلیون یک کسی کمتر نگرد که 100 میلیون رم گفتن. اون وقت جمعیت جهان هم اینقدر نبود که 70 میلیون رو کشتن باگشونه. الان هم هر روز دارم میکشن، منتها جنگ نیابتیه. اگر سوریه است، اگر لبنان است، اگر عراق است، اگر میانمار است، 8 سال ایرانه، همینه دیگه. اینا اینان دیگه. درنده کارش غیر از این نیست. بارها عرض کردم ای کاش ما میگفتن هر شب قرآن به سر داشته باشیم. در همین کتاب الهی آمده فرمود کافر بگیرو به بندش، در قیامت به عهده ماست، شما کاری ندارید که. بعضی کافرن من قبول ندارن، خب بالاخره در قیامت برمیشه. اما شما اگر بخواهید زندگی کنید و زندگیتون عاقلانه و آرام باشد، باید کاملا 100% بهوش باشید. نه برای اینکه کافرن، نه برای اینکه به قرآن عمل نمیکنن، بله اینا اینجور نیست. اما فقاتلوا ائمة الكفر، این که دولت محترم فرمود ما با مردم آمریکا کار نداریم، ما با دولت مردان درگیریم، همینه. فرمود فقاتل و ائمة الکفر. چرا؟ چرا؟ تحلیل آورده انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه شون کافرن، چون قطعنامه را، پیوند را، کنوانسیون را، میثاق بین الملل را قبول ندارن. و شما چی رو میتونی با اون زندگی کنی؟ نفرمو چون کافرن با کافر بجنگید که. همون کافر اگه با شما حمله نکرد کاری بو ندارید که. اون آیه 8 سوره مبارکه ممتحنک تو قانون اساسی امامته همینه دیگه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، همینه. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. با کفاری که کاری با شما ندارن شایسته است عدالت رفتار کنید. بله خوبه، این روابط بین المللی ماست. اما ائمه کفر مثل ترامپ و امثال ترامپ فرمود نشون کافرن، زیر امضاشو میزنن. برهان مسئله این است فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لها، یمین، سوگند، عهدنامه، پیوند، کنوانسیون، میثاق، شورای ملل، هیچ. خب ما با یه همچه دشمن رو برویم. اگر خدای ناکرده خلدگر به پا خاری آسون برارم، اگر خدای ناکرده اختلافات جزئی است، اون باید ببخشید و این حل میشه. اما چه سازم به خاری که در دل نشیند، مرنجون دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. فود مواظب اون اختلاف باشید. اگر اون قده بدخیم که عذاب الهی است بابا من انداختم به اینا. شما این دوتا آیه رو چطور توجه میکنین؟ بابا من دیدم یهودی ها بسیار آدم های بدی هم. مسیحی های هم که گرفتارانن بسیار آدم های بدی هم. من اینا رو به جان هم انداختم الی یوم القیامه. هم درباره یهودی ها الغا دارد، هم درباره مسیحی ها اغرا. الغینا بینهما العداوه والبغضا الی یوم القیامه. ایمان یهود اغرینا بینهما العداوه والبغضا ایمان مسیحا. خدای ناکرده ما اگر سالسی سلاسی باشیم کی در میاد؟ اینه که هر لحظه باید مواظب باشیم. این سرطان را فقط قرآن و اطرت معالجه میکند، شب زنده داری و ناله و اشک حسین ابن علی معالجه میکند، به هیچ. از اون بدخیمترین سرطان هاست، چون اعدا اعدا بشه نفسی کلتی بین جنبه. یکی اون صفت داشته باشه، یکی این صفت داشته باشه. داشتن رهبر خوب حفظه الله یک طرف قضیه است. رهبر اگر علی ابن ابی طالب هم باشد، مادامی که پیروانش متحد نباشند، بی درنگ شکست قطعی است، مثل علی ابن ابی طالب. ما رهبر خوب داریم، مشکل حل نمی کنن. از علی بالاتر مگر رهبری تو عالم هست؟ چرا شکست خورد؟ معاذ الله در حیطه رهبری مشکلی بود؟ هیچ ترامپی، هیچ یهودی، هیچ اسرائیلی، هیچ صهیونیستی بدتر از این غرور و خودخواهی نیست. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبی. خدایا ترا به عصمت زهرا قسم، ترا به علی اولاد علی قسم، ترا به مواریان ما قسم، ترا به سیدهم مولای من قسم. این نظام امانت الهی است، تا ظهور صحابه هستش از هر خطر حفظ بفرما. مسئولین ما، نظامیان ما، ارتش ما، سپاه ما، مردم ما، فرد فرد این مردم بزرگ و بزرگوار ما را به برکت قرآن عزت مشمول دعای ویژه ولیت قرار بده. این امانت را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. والحمد لله.